و پیشبینی های لازم برای این عدم تغییر ساعت که سالها بود داشت انجام می شد اتفاق بیفته و در نتیجه می بینیم که الان بحران ها داره یکی پس از دیگری ایجاد می شه.
خب نمایندگان مجلس مدعی هستند که تغییر ساعت هیچ کمکی به روند اقتصادی نکرده و حتی ضرر و زیان هم داشته، یا این توجیهات به نظر شما درست میاد؟
به نظر من حتی اگر یک جنبه این تغییر ساعت که بحث صرفه‌جویی در بر هست رو در نظر بگیریم، نشون میده که اتفاقا در شرایط کنونی ایران خیلی واجب بود که دولت این تغییر ساعت رو انجام بده. همان زمانی که محمود احمدی نژاد هم اومد با چنین توجیهات مشابهی تغییر نداد ساعت‌ها رو در فصل بهار در اول فروردین، بعدش پژوهشگاه وزارت نیرو و سازمان بازرسی کل کشور در یک پژوهشی اعلام کردند که تغییر ساعت اون سالهایی که اتفاق افتاده بود باعث صرفه‌جویی سالانه 300 میلیارد تومان در انرژی و برق کشور شده بود. حالا شما اون سال رو مقایسه کنید با الانی که ایران دو سه ساله با بحران شدید انرژی، چه در فصل پاییز و زمستان و چه در فصل بهار و تابستان روبرو هست، ایران با عقب ماندگی در تولید برق روبرو هستش و با شروع فصل گرما به دلیل عدم تولید برق کافی برای مصرف داخلی می‌بینیم که هم در بخش صنعتی کارخانه ها و بخش صنعتیمون و هم در بخش خانگی منازل، مغازه ها و خیابان ها با خاموشی روبرو میشن. در چنین شرایطی اتفاقا اگر دولت رئیسی میخواست یک تصمیم درستی بگیره، این بود که حتما این تغییر ساعت رو امسال اجرا بکنه، دست کم تا زمانی، تا سالهایی که بتونن این عقب ماندگی تولید برق در کشور رو جبران بکنن و میزان تولید برق با میزان مصرف یک همخوانی پیدا بکنه.
گفتگویی بود با روشنک آسترکی، اقتصاددان ساکن قبرس.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
تحسن و اعتصاب قضایی وحید بهشتی، فعال حقوق بشر و مدیر رسانه‌ای خبری دور تیوی، مقابل وزارت خارجه بریتانیا در لندن روز چهارشنبه وارد 28مین روز خود شد. وحید بهشتی، روزنامه‌نگار 44 ساله ایرانی بریتانیایی، خواستار تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران از سوی کشورهای اروپایی است و میگوید که به تحسن و اعتصاب قضایی خود تا زمان گنجانده شدن نام سپاه پاسداران در فهرست تروریستی بریتانیا ادامه می‌دهد. مهران کریمی در گفتگو با وحید بهشتی از او درباره انگیزه او از این اعتصاب قضا پرسیده است.
دلیل این اعتصاب از روز اول که من پا در این میدون گذاشتم اعلام کردم هر روزه که یک خواسته بیشتر نیست، خیلی متمرکز، و اون خواسته در لیست تروریستی قرار گرفتن سپاه پاسداران توسط دولت انگلستان هست. گفتیم از روز اول که اینجا خیلی نزدیکیم به این خواسته، ولی به هر حال یه سنگ اندازی هایی گویا شده و ما اینجا هستیم که انگیزه بدیم به رهبران انگلستان که این کار رو انجام بدن و در قسمت درست تاریخ بایستن، و اینجا خواهیم بود تا لحظه این که به این خواسته دست پیدا بکنیم هممون.
و الان که تقریبا 28 روز از اعتصاب قضایی شما میگذره، آیا این اقدامتون در رسانه‌های بریتانیایی بازتاب داشته و یا از مقامات دولتی با شما ارتباطی برقرار کردن؟
از روز 20 به بعد به هر حال ما شاهد بودیم که وقتی دیدند سیاسیون که این وضعیت ادامه دار خواهد بود و ما جدی هستیم، شروع شد در زدن‌ها. نمایندگان پارلمان هر روز میان اینجا، به هر حال تا الان چند تاشون اومدن، ولی آن چیزی که مهم بود در روز 26 اتفاق افتاد. این خانم لیشا کرن، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس، در مجلس نماینده دولت رو که اون روز برای پاسخگویی اونجا بود، آقای تام توگنهات، مورد سوال خطاب داد و گفت که وحید بهشتی 26 روزه که بیرون وزارت خارجه دست به اعتصاب قضا زده. این 2 روز پیش بود. آیا کسی از دولت حاضره که بره و وحید رو ببینه و به خواسته هاش گوش بده؟ آقای تام توگنها به نمایندگی از دولت پاسخ داد که بله، من بسیار خوشحالم میشم که برم و وحید رو ببینم و حاضرم هر کسی از دولت هم که مانند من به خطر سپاه پاسداران رو در انگلستان احساس میکنه با من بیاد. یک ساعت بعد خانم الیشا کرن خودشون اومدن اینجا و نیومدن به نظر من که فقط رفع مسئولیت کنن. یک ساعت و 25 دقیقه 20 دقیقه اینجا بودن، با اینکه بارون هم میومد، همون شب عید هم بود، اینجا ایستادن، صحبت کردن و به هر حال مواضعشون رو گفتن. مواضعشون هم آنگونه که بیان اعلام کردن برای ما موازهی بود که ما داریم. گفت من حتی رادیکالتر از شما هستم، میگم باید امبیسی ما هم، سفارت ما هم در انگلستان، در تهران بسته بشه. این روابط دیپلماتیک نیست که هرچند به چند وقت سفیر ما رو صدا میکنن، داد میزنن سرش. به هر حال اون گفت موازه من اینه. موازه خب این کاریست که باید آقای تام توگنهاد و خانم سهیلا هم سکرتری انجام، که البته اونا هم موازهشون مانند موازه ما، ولی وزارت خارجه است که الان از اونها دائما میخواد که این کار رو فعلا انجام ندن و ما هم اینجا نشستیم که این کار انجام بشه. ولی از لحاظ رسانه‌های بریتانیایی، بله تا کنون فکر کنم 6 تا از رسانه‌های بریتانیایی که دیروز آخرینشون گاردین به این خبر پوشش دادن. به هر حال این پوشش خبری است که تا الان در اینجا به این کار داده شده. در دولت هم فکر می‌کنم همون دو روز پیش یک دستاورد، من نمیگم دستاورد بزرگی، من اینو نمیتونم بشمارم چون دستاورد بزرگ زمانی است که این کار انجام بشه، یعنی سپاه در لیست قرار بگیره، که فعلا دولت این حرکت رو، این اکت رو، این اعتصاب رو به رسمیت شناخت و به هر حال این یک آغازی است.
گفتگوی همکارم مهران کریمی رو میشنیدید با وحید بهشتی روزنامه نگار که در حال حاضر 28 روز است که به اعتصاب قضا در مقابل پارلمان بریتانیا ادامه میدهد.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.
سازمان ملل متحد در آستانه اجلاس بزرگ آب در نیویورک در گزارشی نسبت به بحران جهانی آب و وخیم‌تر شدن وضعیت کم آبی هشدار داد. اجلاس بزرگ سازمان ملل در حوزه آب از روز گذشته با حضور هزاران نماینده از کشورهای مختلف در نیویورک آغاز شد و 3 روز ادامه خواهد داشت. در گفتگو با شهریار سیامی از او ابتدا درباره دلایل برگزاری این کنفرانس پرسیدم.
جهان با یک بحران بزرگ آب روبروست، این چیزیه که گزارش سازمان ملل میگه و البته پژوهش کمیسیون جهانی اقتصاد آب. روزی که این کنفرانس برگزار شد، یعنی 2 فروردین، روز جهانی آب، آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل گفت از هر 14 نفر در جهان یک نفر آب آشامید یعنی نداره و 10% جهان با تنش آبی روبروه. اما اگر وضع اینطوری ادامه پیدا کنه تا حدود 27 سال دیگه، یعنی در سال 2050، 6 میلیارد نفر در جهان با کمبود آب روبرو هستند. اشاره میکنم که در این گزارش یک نقشه‌ای تهیه شده و کشورها رو دسته‌بندی کردن که چقدر با خطر کمبود آب روبرو هستن. ایران بیش از 80% با این خطر روبرو هست. میدونیم که الان هم با بحران آب روبروست. به همین دلیل این کنفرانس تشکیل شده و کنفرانس البته با میزبانی 2 کشور تاجیکستان و هلند که مشکل آب تقریبا ندارن تشکیل شده. اجلاس بزرگی هست، 6500 نفر شرکت کردن و حدود 100 وزیر از کشورهای مختلف در این کنفرانس شرکت میکنن. با توجه به اینکه ما میدونیم سازمان ملل حدود 193 کشور عضو داره، تقریبا نصف کشورها در سطح وزیر شرکت میکنن.
شهریار، اهداف کلی این کنفرانس چه هست؟
هدف اصلیشون اینه که یک برنامه جامع برای آب تهیه کنن، یعنی یک برنامه که به صورت داوطلبانه از کشورها بخوان با بحران آب، با آلودگی آب و این مشکلات روبرو بشن و کشورهای ثروتمند بتونن پولی و امکاناتی به کشورهای فقیر بدن که با بحران آب بتونن مبارزه کنن. اینها امیدوار هستن که این اجلاس تبدیل بشه به چیزی شبیه توافق پاریس برای تغییرات اقلیمی که در سطح سران کشورها انجام بشه. البته میدونیم این دومین اجلاس بزرگ آب هست، یکیش در سال 1977 برگزار شد، ولی امسال اونقدر مهم بوده که امیدوار هستن این شبیه چیزی مثل توافق پاریس بشه.
حضور تهران در این کنفرانس چگونه هست و آیا اساساً این کنفرانس برای تهران میتونه اهمیتی داشته باشه؟
متاسفانه هیئت ایرانی تا اینجا که ما میدونیم در سطح سران و مقامات بالا، حتی مثلا ما انتظار داشتیم رئیس جمهور شرکت کنه یا یکی از وزرا شرکت کنه، چیزی اعلام نشده. به نظر میرسه چندان برای ایران جدی نبوده، در حالی که ما میدونیم ایران در شرایط حاضر با بحران آب روبرو هست و به نظر میرسه که مدیریت فعلی در ایران معضلات آب رو چندان جدی نگرفته. البته من بگم این نشست آب برای ایران اهمیت دیگری هم که داره اینه که در این نشست قرار در مورد سفره‌های مشترک آبی جهان صحبت بشه که ایران همکنون با این مشکل روبرو هست. 600 سفره مشترک جهانی هست در حالی که فقط 6 سفره مشترک با توافق طرفین داره برخورداری میشه. ما میدونیم این مشکل رو ما با کشور افغانستان همسایه داریم و همینطور در مورد سدهای زیادی که در ترکیه زده شده و بر حوزه آبرسانیشون در عراق و ایران فشار وارد کرده.
گفتگوی بود با همکارم شهریار سیامی درباره کنفرانس آب که در حال حاضر در سازمان ملل در نیویورک در حال برگزاری است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در سالهای اخیر جشن نوروز در میان پشتونهای ساکن در شمال پاکستان جانی تازه گرفته و امسال نیز بار دیگر مردم در این منطقه با جشنی بزرگ به استقبال بهار رفتند. اردشیر طیبی نگاهی کرده به ظهور مجدد نوروز در این منطقه.
با آغاز سال نوی خورشیدی و فرارسیدن نوروز، هزاران نفر از مردم در شهر پاراچنار در شمال پاکستان سال نو را جشن گرفتند. اکثر 35 میلیون پشتون ساکن در پاکستان برخلاف پشتونهای افغانستان نوروز را جشن نمی‌گیرند، اما در سالهای اخیر جشن نوروز در میان پشتونهای پاکستانی ساکن در ایالت خیبر پختونخوا بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و به نظر می‌رسد که دارد جانی تازه می‌گیرد. کارشناسان می‌گویند دلیل اینکه اکثر پشتونهای پاکستان نوروز را جشن نمی‌گیرند به ظهور اسلام بنیادگرای سنی در میان این جوامع طی 50 سال گذشته برمی‌گردد. علاوه بر آن، ظهور امپراتوری بریتانیا و اتحاد جماهیر شوروی و سلطه آن بر آسیای میانه نیز منجر به قطع پیوندهای فرهنگی بین جوامع پشتون پاکستان با سایر همسایگان خود شده بود. افراسیاب خطک، سیاستمدار و روشنفکر پاکستانی که این حوزه را مطالعه کرده، به رادیو مشعل سرویس پشتو زبان رادیو اروپای آزاد گفته که نوروز تا اوایل قرن بیستم در این مناطق جشن گرفته میشد. خطک میگوید تا زمانی که ارتباط تجاری و فرهنگی بین بازار قصه‌خوانی و آسیای میانه برقرار بود، ویژگی‌های فرهنگی مشترکی با آن مناطق نیز وجود داشت، اما پرده آهنین استالین همه روابط این ناحیه با آسیای میانه را قطع کرد. بازار قصه‌خوانی بازاری باستانی در شهر پیشاور مرکز ایالت خیبر پختونخوا است که برای قرن‌ها مرکزی کلیدی برای تجارت با آسیای میانه بود. در آغاز قرن بیستم امپراتوری بریتانیا که بر هند مسلط بود بر تمام مناطق پشتون نشینی که امروزه استان خیبر پختونخوا و بلوچستان را تشکیل می‌دهند نیز تسلط داشت. انگلیسی‌ها برای جلوگیری از گسترش نفوذ روسیه در آسیای میانه و هند افغانستان را به کشوری حائل تبدیل کردند و همچنین بخشایی از سرزمین‌های پشتون نشین در پاکستان امروزی را نیز به منطقه منزوی تبدیل کردند تا حائل دیگری با افغانستان ایجاد کنند. یکی دیگر از تغییرات مهمی که انگلیسی‌ها به این منطقه تحمیل کردند کنار گذاشتن تقویم خورشیدی و استفاده از تقویم میلادی بود. همچنین زبان دری و پشتو نیز با انگلیسی جایگزین شد. با این حال به گفته افراسیاب خطک جشن نوروز تا اوایل دهه 1960 در این منطقه دوام آورده بود و گرامی داشته میشد. اما با ورود سلفیگری در دهه 1980 تقریبا تمام جشن‌های فرهنگی بومی در این منطقه از جمله نوروز به حاشیه رانده شد. حالا اما چند سالی است که نوروز به طور فزاینده‌ای بیشتر و جدی‌تر در این منطقه جشن گرفته می‌شود و بسیاری امیدوارند که این روند سرانجام به احیای این جشن باستانی در این منطقه منجر شود. لطیف اوراکسای فعال سیاسی از شهر هنگو پاکستان که از جشن امسال نوروز در پاراچنار دیدن کرده به رادیو مشعل گفته که امیدوار است پشتونها میراث فرهنگی غنی خود را احیا کنند. او میگوید نوروز جشنی در کل منطقه است و ما نیز باید بخشی از آن باشیم.
اردشیر طیبی نگاهی داشت به برگزاری جشن نوروز در میان پشتونهای پاکستان. اما اگر مایلید در مورد اخبار و گزارش‌های رادیو فردا بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید، radiofarda.com. این مجله بعد از ظهر در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
خاک ما شد رشک فردوس فرید، بوی نارنج و ترنج و عطر بید میتوان از قربت حافظ شنید.
خون پاک عاشقی در جان ماست، ریشه این عشق در ایران ماست. هموطن نوروز تو پیروز باد، ای وطن هر روز تو نوروز باد.
کانال موسیقی فردا رو در تلگرام دنبال کنید.
فردامون در پیشه، حالمون خوب میشه، حالمون خوب میشه، باور کن.
وقتی دنیامو تیر بطاره، وقتی بی وقفه داره میباره، یادمون باشه روزگارینه، دست آدم نیست، گاهی غمگینه میگذره، اما از پس ابرا نور خوشیدت باز میشه پیدا. عشق رو باور کن، زندگی رو باور کن، حتی اگه سخته ساعتو پر پر کن. عشق رو باور کن، زندگی رو باور کن، حتی اگه سخته ساعتو پر پر کن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شاید رسید فصل نو شدن، شاید زمان خام تو شدن، شاید سپید سر زد از خیال ما، شاید به بار چشم من ز شوق تو بگیرم آتش از فراغ تو، بمیرد این غریب پدر را. تن بزن به خاک خشک ساحل ها، ترانه باش و کوک شو به ضرب زخم کهنه دل ها، که زرد و دلگیرم اسیر و قفل و پا به زنجیرم، شریک بغض و درد و عشق و شاید به بار چشم من ز شوق تو بگیرم آتش از فراغ تو، بمیرد این غریب پدر
فردا رو در اینستاگرام دنبال کنید.
فردا نقطه میوزیک.
گار غریب جون دگر شد، ای ابرهای بهاری زودتر بباری، بوی باران و زلف یارم بیاری، که من چشم به راهم آروم ندارم، که من چشم به راهم آروم ندارم. خشک و سوزان تر شد، سبز شد، پر از لال و گل پر شد. ای دل غمگین من گوش کن، درد و غصه رو فراموش کن. که یه روز بارون میاد، بارون میاد، زمین خشک سبز میشه، گندم در میاد، ازش نون در میاد، نون در میاد، رنگین کمون میاد، حسد سر میاد. ای شهر خاموش دلم بیدار شد، چشمهایت بکشا هوشیار شد. پاهایت در خیابانها رها کن، دستهای سردت را ها کن. که صبح آفتاب در میاد، آفتاب در میاد، پرنده ها پر میکشن، شب سر میاد. یه روز آفتاب میاد، خورشید در میاد، رنگین کمون میاد، استاد سر میاد.
بخش موسیقی رادیو فردا در تماس باشید. میتونید به ما ایمیل بزنید music@radiofarda.com یا در فیسبوک صفحه رسمی موسیقی فردا رو جستجو کنید. همچنین در اینستاگرام موسیقی فردا farda.music رو دنبال کنید. منتظر تماس و نظرات شما هستم. موسیقی فردا.
تو میخوای من غمگین باشم ولی من شادم، اسیر تو زنجیر باشم من از درون آزادم. بالو پرم و شکستی من از جنس پروازم، گلوی من و تو بستی من صدای
میخوایی به زور منو به دایت خودی به راه راست به من نگو را کجاست مقصد من همین جا من زنم طرف میبرم دادا پایین چپ را
باشم من از درون آزادم بالو پرم شکستی من از جنس پروازم گلوی منو تو بستی من صدای آوازم
از دیده تو هر کاری خطا سر گفته این نابجا همش میخوایی به زور من هدایت کنی به راه راست به من نگو رو کجاست مقصد من همینجا من به هر طرف میپرم بالا پایین چه راست
رادیو فردا رسانه امروز
وقت
رادیو فردا.
بهار هم مثل خزون